بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب، بحث بیع، توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1386 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. درباره غنایم جنگی، هم ملکن هم مالک مشخص داره، درباره انفال هم ملکن هم مالک مشخص داره، امامت است، مکتب است و مانند. درباره اراضی مفتوحه انبتن هم ملک بودن اونها دشوار است، اثبات ملکیت و هم تعیین مالک که اولا این ملک است یا نه، ثانیا مالکش کیست. بخش مهم شبهات سید الاستاد متوجه تعیین مالک است که اگر مسلمین مالک باشند به چه نحو مالکند، بالفعل جمیع مسلمین مالکند، به نحو قضیه حقیقی جمعی مسلمین مالکن، مجموع مسلمین مالکن، طبیعی مسلمین مالکن، کی مالک است، کی مالکه. قسمت مهم اشکالات سید الاستاد زوالاله متوجه به تعیین مالک است که اگر اراضی مفتوح الانو ملک باشد، مالکش یا جمیع است یا مجموع است یا طبیعی و تالی به اصلهی باطل، فل مقدم و مثله. اما بخش غیر مهم شبهات ایشون متوجه به اصل ملکیت است که اصلا این ملک است یا نه، با قطع نظر از تعیین مالک که مالک منهوه کاری نداریم. اگر این شی ملک باشد باید آثار ملک داشته باشد. پس هاهنا مقامانه، یه مقام در این که اگر این ملک باشد مالکش کیست، مقام ثانی در این است که اگر این ملک باشه اثرش چیست، باید اثر ملک داشته باشد دیگر، لوازم ملک داشته باشد. این مقام ثانی تو فرماشادشون کمرنگ است، تو بحثای دیگران یا همین حد است یا مختصر پررنگ، ولی حق آن است که بحث را متوجه این بکنیم که این بشه پررنگ، نه اینکه مالکش کیست. زیرا تمام یا اکثر اون نقدهایی که ایشون درباره تعیین مالک دارن به فقدان اثر ملکیت برمیگردد، به این است که این زمین آثار ملکیت ندارد، نه اینکه اونها نمیتوانند دخل و تصرف بکنند. اگر این تحلیل تو فرمایش ایشون ظهور میکرد، هم این مقام ثانی پر رنگ تر بود، هم بحث جای خود رو باز میکرد. اگر یه چیزی ملک است باید قابل نقل و انتقال باشه، یا نقل و انتقال لزومی یا نقل و انتقال جایزی، قابل بی باشه، مصالحه باشه، مساقات و مزارعه باشه، قابل هبه باشه، قابل ارث باشه. اگر یه چیزی ملک است باید آثار ملک داشته باشی، و اگر آثار ملک نداشت معلوم شه ملک نیست دیگر. این قیاس استثنایی دقیق تر از آن است که پس مالکش کیست. در قالب شبهات متوجه به مالک که اگر مالکش جمعی باشه نمیتونه این کار را بکنن، مجموع باشه نمیتونه این کار را بکنن، طبیعی باشه نمیتونه این کار را بکنه، به این برمیگرده که این قابل نقل و انتقال نیست. پس محور اساسی شبهه به این برمیگرده که این اثر ملکیت ندارد. چرا؟ برای اینکه رقبه یک زمینی ملک باشد، ملک آنه که آدم یا میگوید وقف است یا میگوید نه تلقه. اگر ملک تلقه است باید قابل خرید فروش باشه، قابل ارث باشه، قابل هبه باشه، مانندان، و هیچی که از این آثار ضروری است. خب بنابود ما اول فرمایششون رو درباره این که المالک من هوه اون تحلیل بشه، بعد ببینیم فرمایششون تام است یا نه. ولی در اثنا به این نکته رسیدیم که اصلا این اراضی مفتول الانوه میتونه ملک باشه یا نه، با قطع نظر از اینکه مالکش کیه. شما قبل از اینکه مشکلات بیرونی را بررسی کنید، باید شبهات درونی را نقد کنید که اصلا این ملک هست یا نه. مالک داشتن مقام ثانی است، فرع اول این است که این ملک باشد. اگر شما در اصل ملکیت اون مشکل جدی دارید و دنبال مالک میگردی، اصلا این نمیتواند ملک باشد. چیزی که لا یوهب لا یوباء و لا یورث و لا یوهب، این ملک است یا ملک تلق است؟ و شما دارید درباره مالکش بحث می‌کنید که مالک او کیست. بحث را به این سمت متوجه کرد که اصلا این اراضی مفتوح انوه با فتح مسلمون ها به اذن امام معصوم علیه السلام آزاد می‌شود یا ملک است. اگر ملک هست باید بحث کرد که مالک او کیه. بخشی از تحقیقاتی که سیدن استاد دارن، مرحوم هاشم حسین اصفهانی رضوان الله علیه بیان کرده بودن قبلا، چه اینکه بخش دیگر فرمایشات ایشون تو سخنان مرحوم ایروانی هست. مرحوم ایروانی میفرمایند به اینکه اون چه که ما از مرسله حماد استفاده میکنیم اینه که ملک نیست، چون در فهی موقوفتون متروکتون فی یدی من یعمروها و یحییها. سیدن استاد هم به همین مرسله تمسک میکنن، به همین جمله مرسله، به اینکه ملک نیست، برای اینکه در این تعبیر دارد که فی موقوفتون و متروکتون. دو تا روایت که در بحث دیروز برای ایشون خوندیم، برای فرمایش ایشون که از بعضی از روایات برمی آید که ملک نیست، یکی مرسله حماد بود، یکی هم روایتی بود که مرحوم نوری رضوان الله علیه در مستدرک در باب 59 از ابواب جهاد عدو ذکر کردن. این دو تا روایت تأیید میشد به این که این اصلا ملک نیست، و هی موقوفتون متروکتون فی یدی من یعمروها. اون صحیح حلبی بود که دلالت میکرد به این که فهیل جمیع المسلمین لمن هو الیوم الیوم و لمن سیولد و بعد الیوم، اونم به کلمه لام که ظاهر لام ملکیت است. خب پس این بخشی که ما از همه روایات نمیتوانیم ملکیت بفهمیم مسبوق به فرمایش مرحوم ایروانیه. اون بخش این که ظاهر روایت صحیح حلبی اینه که مال جمیع است، ولی این معقول نیست، ما ناچاریم این رو توجیه کنیم به اینکه مالک زمین طبیعی مسلمین است. این هم تو فرمایش سید استاد آمده، منتها این فرمان طبیعی مسلم هم مشکل داره. حالا چند نکته جانبی رو عرض کنیم تا برسیم به تتمه فرمایش ایشون. بنا شد که ما احتمالات نقل کنیم، بعد بگیم منحصر است یا نه، نقد ایشون مشخص بشه، عرضه اون چه که ایشون انتخاب کردن بر روایت عرضه بشه، ببینیم روایت همین رو بخواد بگه یا نه. در خلال این بحث ها یه سخن از ضعف روایت ابی برده کوفی، این بردت ابن رجاء کوفی است. این ابی برده تو رجال تأیید نشده. مروای خویی و امثالشون رضوان الله علیه فرمود به اینکه این ضعیف است، بلکه اینکه به ضعف او تصریح کردن، بلکه به ساقت او تأیید نشده. فقط ابی بردت ابن رجاء کوفی همین، یه همچه نامی تو رجال هست، اما موثق است یا نه این نشده. مروش و همسین رضوان الله همین رو نقل میکند، بگرد اینی که گفتن ابی بردت ابن رجاء کوفی ضعیف است، به نظر ما ضعیف نیست، برای اینکه قبل از ایشون صفوان ابن یحیی به صفوان از اصحاب اجماع است. خب این تفاوت فقهی فراوانی دارد. اون آقا بزرگوار اصحاب اجماع را قبول نداره، ایشون قبول دارن. در روایت ابی ربیع شامی هم همین مشکل بود. ابی ربیع شامی رو مرحوم خویی فرماد چون ضعیف است نمیشه به روایتش عمل کرد. مرحوم شامسین استادش رو میفرماد به این که ابی ربیع شامی قبلش خالد است و قبل از این دو بزرگوار حسن ابن محبوب است که از اصحاب اجماست. خب بین شاگرد و استاد این تفاوت مهم هست، ولی این مربوط به روایتی که بحثی که مربوط به خبر ابی ربیع شامی بود و همچنین مربوط به ابی برده. خود مرحومای آشمه هم دوستین رسمان لعلی شش تا احتمال ذکر میکنن در حدیث ابی بردت ابن رجاء کوفی. بعض این شیعه رو تصحیح کردن چون قبل از او صفوان است و صفوان از اصحاب اجماست، همت گماردن بر این که این روایت معنا کنن، چون اگر ضعیف باشد که دایی ندارن که احتمالات اون روایت بکنن. شش تا احتمال در او ذکر کردن، احتمال دوم تقویت کردن که اگر لازم بود این احتمالات سته و ضعف اون پنج احتمال و قوت احتمال دوم از احتمالات سته رو که برای ما شما همچنین رضوان الله علیه فرمودن ممکنه عرض بکنیم. حالا برسیم به اصل فرمایش سیدنا استاد امام رضوان الله علیه. قبلا باید توجه کرد به این که اون چی که ظاهر روایت هست معقول نیست، اون چه معقول است از روایت در دست نمیاد بر نمیاد. شما داره توجیه میکنی. بیان زالش این است که ظاهر روایت دارد که این عرض مفتوحه فهیه لجمیع المسلمین ممن هو الان و ممن سیولد به نحو عام استقراقی. ظاهر روایت اینه. این رو میگن غیر معقوله. اونی که معقول است اینه که برای طبیعی مسلم باشد. بله اون معقول هست، اما ظاهر روایت اون نیست. این روایت به صورت شفاف دارد که فهیه للمسلمین لمن هو الیوم و لمن سیولد، یعنی عام استقراقی. این رو میگن معقول نیست. اونی که معقول است که طبیعی مسلم است که از روایت بر نمی آید. این باید که تو اذهان شریف باشه. خب خلاصه فرمایش در استاد این است که اگر این زمین ملک باشد یا ملک است بالفعل للمسلمین یا ملک است به نحو قضیه حقیقیه للمسلمین یا ملک است للجهاد نظیر وقف یا ملک است لطبیعی المسلم، میگن بطالی و اصلی باطل. اما بطلان قسم اول برای اینکه بیان الغی است، یعنی این زمین بالفعل مال جمیع مسلمین باشد، چه مسلمانایی که الان موجودن چه مسلمانایی که الان به دنیا نیامدن بعدن به دنیا میان و الان معدومن، چه مسلمانایی که الان موجودن ولی کافرن و بعد اسلام میارن، چه مسلمانایی که از کفر قبلی برمیگردند و جزء طایفه مسلمان میشن، همه اینها مشمول المسلمین است. خب بالفعل زمین ملک باشد برای مالک معدوم، این معقول نیست. برای اینکه بالفعل باید مالکش موجود باشد، زیرا ملکیت امر اضافی است، اضافه طرفین میخواهد ولو امر اعتباری. ولو امر اعتباری، شما الان بیع و شرا و امثال ذلک همه اینها جز عناوین و امور اعتباری هستند. بگن شما بالفعل بایعید ولی مبیع ندارید. بالفعل بیع هست، بالفعل بایع هست، ولی بالفعل مبیع نیست، مبیع معدوم است. نه شخص مبیع، اصل مبیع معدوم است. چی رو فروختید معلوم نیست. بالفعل بی حاصل شد، شما بالفعل بایع هستید، اما اون شیء معدوم است. نه اینکه یک شیء رو فروختید به عنوان سلف که بعد پیدا می شود. شما اونی که فروختید الان موجود است، در ذمه و مشخص است. یه چیزی که معدوم محض است، نه در عین نه در ذمه، معقول نیست. نمیشود گفت به این که چون به یه امر اعتباری است ممکن است که عهد و طرفی الاضافه حاصل باشه طرف دیگه معدوم. این اشکال اولش، این اشکال واردی است. میفرمان اگر ما بگیم این اراضی مفتوح ملک جمیع مسلمین است به نحو قضیه حقیقیه، قضیه حقیقیه که در علوم معتبر هست، این به صورت خام از حکمت و منطق آمده به اصول، بیش از دیگران مرحوم آشوام، مرحوم آینه رضوان الله علیه رو به کار میبره. چون مثل مرحوم آشوام دوسن نبود، اهل فن نبود، دستکاری کرد این قضیه حقیقیه رو به صورتی در آورد که سیدان استاد مکرر برایشون اشکال میکرد. چه این که قضیه خارجیه هم به طور نپخته از منطق و حکمت آمده به اصول، اونم به دست مرحوم آین آینی، اینم مورد اشکال قرار گرفت. حد اکثر بهره این آیون یک شرح منظوم بود با بخشی از اسفار، اوائل اسفار. شما این کار رو انجام بدید، انجام بدید یعنی انجام بدید تا روشن بشه که مرحوم آیه آخوند صاحب کفای رضوان الله وقتی وارد مسائل فلسفی میشه بردش تا کجاست. ایشون تو بحث مشتق داره و تحقیق، و تحقیق در بساطت مشتق یه داره و تحقیق، همین اوائل کفای جلد اول. این عین، عین یعنی عین، عین عبارت مرحوم حکیم سبزواریست تو تعلیقه بر اسفار. جلد اول اسفار رو نگاه کنید، تعلیقه حکیم سبزواری رو، تحقیق مرحوم آخوند خراسانی رو نگاه کنید، شاید یک واو فرق داشته باشه که مربوط به غلط مطبع است. این تحقیقی که مرحوم آخوند تو تش مشتقات کفایی داره جلد اول، عین عبارت مرحوم حکیم سبزواری تو تعلیقه اسفار. حد اکثر برد این بزرگان یه شرح منظوم بود با بخشی از اسفار. ایا اگر اون مطالب رو به درست بررسی میکردن هرگز اونا رو تو اصول نمی آوردن. اصول یه ابزار خاص خودش داره، این هم اصول را فلج میکنه و هم اونها را هدر میده. اون تو بحث های تکوینی است، راه خاص خودش داره، این بحث اعتباری است، راه مخصوص خودش داره. بیش از همه مرحوم آقای نائینی رضوان الله علیه این بحث های قضیه حقیقیه و قضایای خارجیه و قضایای اینا رو ایشون کار میبره و چون متاسفانه آشنا با اون فن نبود، از بعضی از عبارتهای مرحوم صدر متعلهم برمی آید که این قضیه حقیقیه به صورت قضیه شرطیه است، در حالی که اون بزرگوار بخواد این رو به مشروطه برگردونه، نه شرطیه. خود ما هم که خدمت بعضی از شاگردان مرحوم آقای نائینی درس بخوندیم، اونم همینجا تحلیل میکردن، میگفتن قضیه حقیقیه بازگشتش به قضیه شرطیه است. اینی که سیدان استاد تو همین کتاب به ایشون داره میگه قضیه حقیقیه سوا انکان بطی حملیتن بطیتن کما همال حق او شرطیتن، این ناظر فرمش مران راینیه، وگرنه خود ایشون دیگه مردد نیست، قضیه حقیقی رو به نحو قضیه حقیق حملیه میدونه نه قضیه شرطیه، و بازگشت رجوع قضیه حقیقیه به قضیه شرطیه رو که تو فرماشد برمای ناینیست رد میکردن. الان در همین کتاب بی که به صورت تردید دارن میفرمان سوا انکان قضیتن حملیتن بطیتن کما والحق او شرطیتن، این ناظر فرماشد برمای ناینیه. قضیه حقیقیه آن است که محمول از عوارض ذاتی موضوع باشد، یک، و این ذات اینما وجد اون محمول را به همراه داشته باشد، دو، چه در گذشته چه در حال چه در آینده، نظیر کل اربعت زوجون، نظیر کل نارن هاره و مانندان. اینا رو مثال میدن برای قضیه حقیقیه. این کل نارن هاره یعنی حرارت لازمه هویت نه ماهیت، لازمه هویت نار است، چه در گذشته چه در حال چه در آینده. این چیز حکمی که مال این چون طبیعت است، لازمه این طبیعت است، اینما تحققت طبیعه اون حکم او را همراهی میکند. این این قضیه حقیقیه. مرحوم آقای نائینی چون تو بعضی از فلتات نوشته های اسفار شرطیه تعبیر شده است، ایشون هم این رو میگن قضیه حقیقیه به شرطیه برمیگرده. قضیه شرطیه یه مقدم داره یه تالی. اصرار مرحوم آقای نائینی اینه که این مقدم از عقد الوضع قضیه به دست میآید، اون تالی از عقد الحمل قضیه به دست میآید، بازگشت قضیه حقیقیه به قضیه شرطیه است. وقتی گفتید کل نار حارتون، این نار که عقد الوضع است، عقد الوضع یعنی ثبوت وصف عنوانی موضوع برای ذات، یعنی کل ذات صدق علیه انه نارون فهو علی تقدیر وجوده حارتون. می فرمان ما عقد الوضع قضیه حقیقی را با تحلیل کنیم به مقدم در بیاد، عقد الحمل قضیه حقیقی را تحلیل میکنیم به تالی در میاد. کل نار حاره می شود که کل شیء که وجده فهو علی تقدیر وجودهی کان نارن فهو علی تقدیر وجودهی یکون حارتن. این ارجای قضیه حقیقیه به قضیه شرطیه است که مقدم را از عقد الوضع و تالی را از عقد الحل بگیرن. تو فرمایشات مرماینی این تعبیرات کم نیست. در حالی که برفرض ما مجاز باشیم و این تحلیل ما روا باشد، تحلیل قضیه حقیقیه است به مشروطه و نه شرطیه. او اگه اهل فن بود این حرفا رو نمیزد. ما یه قضیه شرطیه داریم و یه قضیه مشروطه. در قضیه شرطی از حمل نیست، یه مقدم است یه تالی، اصلش دو تا قضیه است. این دو تا قضیه با هم ملازم همان، مثل کل ما طلعت شمس، کل ما کانت شمس طالعتن فنها رو موجود. این دو تا قضیه است که با ادات اتصال مثل کل ما و امثال ذلک، حکم این دو تا قضیه ملازم همان. یه قضیه داریم بنام شمس طالعتن، یه قضیه داریم بنام انها رو موجودون. اینم حملیه است، اونم حملیه. با اعداد اتصال اینها رو از استقلال میاندازیم یک، بین حکمین تلازم برقرار میکنیم دو، که پیام قضیه شرطی هم تلازم بین حکمین از این سه. یعنی کل ما کانت شمس طالعتن فالنهار موجود، اما حالا شمس طالع است یا نه لست و ادری، نهار موجود است یا نه لست و ادری، اصلا موجود باشه نباشه، یا وجودش ممتنع باشه، نظیر لوکان فیه ما آلهت و الا الله لفسدتا، اصلا وجود ندارد بلکه وجودش ممتنع است، لیکن قضیه صادقه است. زیرا در قضیه شرطیه حکم به ثبوت محمول بر موضوع نیست، حکم به تلازم بین در امرین است. اینا با هم ملازمند. اگر ما بیش از یک خدا می داشتیم عالم فاسد بود. فساد عالم لازمه شرک است، در حالی که شرک ممتنع است، شریک الباری محال است. ولی این قضیتون صادقتون حقه. در قضیه شرطی از حمل نیست، دو تا قضیه است با اعداد اتصال از استقلال افتادن، بین الحکمین تلازم است. ولی در قضیه مشروطه حمل است، مشروطه از اقسام حملیه است. یه وقت از شما میگید زیدون متحرکون، یه وقتی میگید کل کاتبن متحرک الاصابه مادام کاتبن، یا زیدون متحرک الاصابه بشرط کتابه. یعنی تحرک اصابه که محمول است برای زید ثابت میکنید به شرط کتابه. مشروطه که جزء قضایا حملیه است، برای که واقعا درش حمله، یه چیزی بر چیزی حمل میشود، گاهی محمول بر موضوع هن می شود بالقول المطلق، بهش میگن مطلقه، به زیدون قائمون. یه وقت از محمول بر موضوع حل می شود به شرط اتصاف موضوع به یه وصفی، مثل اینکه تحرک اصابه بر زید حل می شود به شرط کتابه. این رو بهش میگن مشروطه، او رو بهش میگن شرطیه. برفرض ما بخواهیم قضیه حقیقیه رو ارجاع بدیم، به مشروطه برمیگردد نه به شرطیه، به دلیلی که ما داریم حل میکنیم. ما میگم کلو نارن هارتون، ما داریم حرارت رو بر نار حل میکنیم، این میشه حملیه. ما دوتا قضیه نداریم که بین هما تلازم باشد. نظیر کل ما کانت شمس و طالعتن فنها رو موجود، یه قضیه داریم میگیم کلو نارن هارتون، یعنی کلو نارن فهوه به شرط وجودها هارتون. بر فرض ما مجاز باشیم به تحلیل ما درست باشد، این به مشروطه برمیگردد نه شرطیه. خب این شرط هم محقق موضوع است، شرط نیست در حقیقت. اگر ما گفتیم این اراضی للمسلمین است، هاذه الاراضی للمسلمین، یا المسلمون مالکون لهذه الاراضی، یا المسلمو مالکون لهذه الارض المفتوحه، این المسلم به نحو کل مسلمین به نحو قضیه حقیقی باشد. این رو سیدن استاد استبعاد میکنن، برهان تامی ارائه نکردن نظیر اون قسم اول. قسم اول فرمایشون تام بود، برای اینکه چگونه شما میتوانید بگویید این اراضی مفتوح انوه بالفعل ملک است برای انسانهای معدوم، یه چیز شفافی است. اما به نحو قضیه حقیقی باشه چه میداره؟ شارع مقدس همون طوری که تکوینن طبیعت نار را هار قرار داد و ما مجازیم بگوییم کلو نارن هارتون، این عرض را هم للمسلم قرار داد، یا المسلم را مالک این قرار داد به نحو قضیه حقیقیه. یعنی کلو فرد من المسلم، کلو شخص انسانی صدقه علیه انه مسلمون فهو مالک للعرض. استبعاد ایشون اینه که ما مگه چند تا سبب داریم؟ فتح قاهرانه سبب می شود که این اراضی از ملک کفار خارج بشه بیاد تو ملک مسلمین. وقتی آمد تو ملک مسلمین، میاد تو ملک مسلمین موجود بالفعل، مسلمینی که الان معدومند و بعد یافت می شوند، سبب ملکیتشون چیه؟ خب بهشون میگیم همون شارع مقدسی که جعل سبب میکند، میگد این فرد سبب است که کل من صدق علیه انه مسلم فهو مالک باشد. این حرف علمی نیست که سببش چیه. سببش به جعل شارعه. سعوزیق جعل هم به دست اوست، ما راهش هم از روایت کشف میکنیم، ما که دست خود ما نیست که. روایت هم دارد للمسلمین لمن هو الیوم موجود ولمن سیولد. این اگه به نحو قضیه حقیقی باشد هم راه دارد و هم استبعاد تام نیست. فهمیدید به این که این فرد سبب است برای مالکیت مسلمین موجود. کی گفت این حرف شما اینجا اضافه بفرمایید؟ این سبب است برای مالکیت کل من صدق علیه انه مسلمون. بالفعل مالک بالفعل، بالقوه مال مالک بالقوه. کل نار هاره چطوره؟ کل نار هاره اون نیران که بعدن موجود میشه شامل میشه یا نمیشه؟ اونجا که محمول بالفعل نیست، برای اینکه موضوع بالفعل نیست. اونجا که موضوع بالفعل است محمولش هم بالفعله. کل ما صدق علیه انه ناران فهو هارون، این قضیه حقیقی است. کل اربعتین زوجتون، این شامل موجود و معدوم علی سوا می شود. منتها ذات اقدس اله اونجا تکوینن جعل کرد، اینجا تشریعن جعل میکند. این منظور ندارد. منتها محذور این است که اگر جمیع مسلمین مالکن، خب انسان چگونه مالک است که هیچ نمیتونه اثر بذاره، نمیتونه بفروشه، نمیتونه ارث بذاره، نمیتونه هبه بکنه؟ این برمیگرده به اون مقام قبل دیگه که اصلا این صلاحیت ملکیت ندارد. نه اینکه اینا نمیتونن مالک باشن، نه اینکه اینجور مالکیت روانی است، این اصلا نمیتونه ملک باشه. بلکه چیزی بی خاصیت چگونه ملکه؟ چیزی که لا یوهب، لا یوبا، لا یورس، لا یورهن، دیگه ملک نشد که. پس برابریم به نحوه قضیه حقیقیه باشه، درست است؟ نه ارجای قضیه حقیقیه به نحوه شرطیه است، نه مشروطه. قضیه حملیه، بطیه، مطلق است. بطیه که میگن یعنی قطع، این البته هم از همین تو یه الف لام روش اضافه آمده. البته البته هستش بط دیگه، بط یعنی قطع، بطن یعنی قطعن. منتها یه دونه الف لام روش میارن میشه البته برای تأکید. این قضیه حملیه است، به بالفعل هم صادق است، هم بالفعل شامل میشه هم آینده. نه، اگر به نحو قضیه خارجیه بود، بله، یه قضیه خارجی تو منطق هست، اونم دست و با شکسته آمده به اصول، اونم تو فرمایشات مرحوم آینانی زیاد است. تو فرمایشات غیر ایشون این اصطلاح قضیه حقیقیه و قضیه خارجیه و اینها خیلی کمه. تو منظومه حکیم سبزواری مقدار این قضیه خارجیه به صورت کمرنگ آمده، از اونجا هم به اصول راه پیدا کرده. قضیه خارجیه اونطوری که تو منظومه هم هست خالی از صعوبت و نقد نیست. اینا میگن قضیه یا شخصیه است که در علوم معتبر نیست، مثل زیدون قائمون. خب قضایه شخصی که دانش نشد که فلون شخص این چنین بوده است، این تو بحث‌های تاریخی ممکنه سهم داشته باشه، اما تو بحث‌های علمی قضیه شخصیه که یک محمولی برای شخص معینی در زمان معین بود، این که علم نیست. لذا قضایا شخصیه در علوم معتبر نیست. اونی که در علوم معتبر است قضایا حقیقی است، و قضایا خارجی هم بخشی از اونها ممکن در علوم معتبر باشه. قضیه خارجی رو که تو فرمایشات مرحوم بوعلی اونها آمده، یه راه منطقی خاص خودش داره. اما اونی که تو منطق منظومه اگه سبزواری آمده، او همینجور دست همچه صاف نشده آمده تو اصول. قضیه خارجیه که اون بزرگوارا میگن قتل من فر اسکر، اینا که تو جبهه بودن همشون کشته شدن. این قضیه است که فقط مال همین افرادی که تو جبهه بودن اینا شامل میشه، قتل من فر اسکر. این قتل من فر اسکر از همون منطق آمده به اصول، سبقه امر و انشا پیدا کرده، به تعبیر مرحوم آقای لاینی شده اکرم منفی سهن. شما وقتی مثال میخواد بزنه به قضیه خارجیه، به اکرم منفی سهن مثال میزنه. قتل منفی الاسکر، این صد نفری که تو جبهه بودن کشته شدن، منتها یکی در اثر ترکش بود، یکی خونپاره بود، یکی بمب بود، یکی تیر بود، یکی هر کدام لعلت خاصه کشته شدن. ما برای اینکه 100 تا قضیه درست نکنیم میگیم قتل من فعل اسکر، اما هر کدام به سبب خاص کشته شدن. این رو خیال میکنن این قضیه خارجی است، که این قضیه لا یستقو لا تستقو الا علی الافراد المحققت الخارجیه، برخلاف کل نار هاره که بر محقق و مقدر بر هر دو صادق است. این فقط بر افراد محقق صادق است. همون قضیه که به صورت خبر تو منطق منظوم بود، به صورت انشا که با سبقه اصول هماهنگ باشه، تو فرمایشات مرحوم لاینی است که بگن اکرم من فی السهن. اینا که تو صحنه گرایی بدار، یکی لسیاده است، یکی للعلم است، یکی لزیاره است، یکی للفقر است، یکی این اکرم من فسن که سبب خاص ندارد که چرا همه را گرامی بدار که. خب اگر بخواهد بگوید که اکرم زیدن و امرن و بکرن 100 تا قضیه درست کند دشوار است، بگد اکرم من فسن، منتها هر کدام را بخواست. قضیه خارجیه که تو فرماشات مرحوم آقای نائلی هست در همین حده، در حالی که این قضیه قضیه خارجیه نیست، این 100 تا قضیه شخصی است. برای سهولت در تعبیر میگیم قضیه خارجیه، این که علمی نیست، بلکه 100 تا یک محمول است برای 100 تا موضوع رو 100 جهت. این کجاش علمیه؟ تو میدان جبهه و جنگ اگه 100 نفر کشته شدن، هر کدوم به یه سبب کشته شد، محمول جامع است، موضوع 100 تاست، سندش هم 100 تاست. این که علمی نشد. شما چی رو میتونید بگید که من فلعسکر به چه دلیل؟ مگر اینکه 100 تا حرف بزنی بگی فلان کس تیر خورده، فلان کس خمباره خورده، فلان کس بمب خورده، فلان کس ترکش خورده، فلان کس. قضیه اونه که برهان پذیر باشه. شما وقتی گفتی کل اربعت زوجان حرف حق با شماست، میتونی برهان نگاه بکنی همینجا دیگه 100 تا حرف نمیزنی. وقتی گفتی کل نار حارتون، دلیل رو با کنار خودش ذکر میکنی، یعنی با یک سبب این محمول برای این موضوع ثابت است. این میشه علم. وگرنه حتی جهت خارجی داشته باشه، این که میشه تاریخ، که این که علم نیست. خب این مجموع قضایا شخصی است، برای سهولت در تعبیر میگن قضیه خارجیه. ما اگر چون چه بگوییم کل مسلمین فهو مال کل الارض المفتوحه به نحو قضیه حقیقی بگیم، محضور نداره. فرمودن که با کدام سبب شما معدوم رو مالک میدونید؟ میگه با همین سبب. شارع مقدس همون طوری که جعل تکوینی دارد دل موجود و معدوم، جعل اعتباری هم دارد دل موجود و معدوم. ایشون قبول دارن که اگر برای جمعی باشد به نحوه قضیه حقیقیه، اشکال قبلی را که عهد طرف اضافه معدوم است، اون اشکال وارد نیست. اما خودش میفرمان به این که این هم قابل قبول نیست. البته ظاهر روایت هم همینه، در فاول جمعی علمی اسلمین ممه. نه الان اون که اصحاب فتوا میدن میگن مالک رقبه ارز میشه، ایشون به این فرمایش اصحاب اشکال دارن. اصحاب که نمیگن بله مالکیت رقبه ندارد. الان بحث در نیست که مالک منافع است یا نه، مالک رقبه نیست. مالک منافع بودن اون احتمالات ششگانه است که مرحوم شاه حسین رضوان الله علیه در ذیل حدیث ابی ربیع، همین ابی بردت ابن رجاء کوفی، اونجا همون فیه احتمالاتون سته و از هرش هم احتمال دومه. خب اون چون در اونجا روایت دارد که حق خودشی میخره، در اون روایت ابی برده دارد که انسان وقتی میخواد اراضی مفتوح الانوار رو معامله کنه حق خودشی میخره. ایشون میفهمون حق خودشی میخره چی؟ حق اولویت است، منفعت است، چیز. اونجا این فرمایش درسته. اما اصحاب بر اینن که این اراضی مفتوح و ملک مسلمین است، یعنی رقبش ملکه. بیان سیدان استاد رضوان الله علیه این است که چیور ملکه، چیجور ملکه، مالکش کیه. بنابراین این نقد دومشون وارد نیست. اگر بگوییم برای مجموع است، نقدشون وارد است که در بحث دیروز گذشت. اگر بگوییم برای طبیعی مسلم است، این اشکالشون وارد هست که این معقول هست و بهترین وجه همین است، یعنی فعل جمله قابل قبول است، اما مطابق با ظاهر روایت نیست. چون ظاهر روایت داره جمعی فوال جمعی المسلمین ممن هو موجودان و ممن سیولد، این کار با طبیعت ندارد که، ظاهرش استغراقه. شما باید این روایت رو معنا کنید، نه اینکه مال طبیعی مسلم است. خب طبیعی مسلم که شد، اومد هر جا کم آوردن از مقام اول از مقام دیگر کمک میگیرن. اگر باز میشد مسئله، ما اینجا اونجا که کم بیاریم میگیم اینجا کم آوردیم، ولی اونجا حرف زبان گفتن داره. دو تا مقام است، اینجا اونجا. یعنی چی؟ یعنی اینکه اول مالکش کیست، بس یه بحث اینکه مالکش کیست، بس دوم که اصلا این ملک میتونه ملک باشه یا نه. ما اینجا کم نمیاریم، برای اینکه چیزی که هیچ به هیچ وجه قابل خریدن نیست، قابل فروش نیست، قابل هبه نیست، قابل ارث نیست، این چه ملکیه؟ هر جایشون کم آوردن از اینجا کمک میگیرن. اینجور راه فنی نیست. ما باید ثابت بکنیم در دو مقام بحث است که اصلا کسی نمیتونه مالک این باشه، بیش از او و پیش از او و محققانه تر از او بگیم این نمیتونه ملک باشه، برای اینکه چیزی هیچ اثر ملکیت نداره، چیزی که هیچ گرمه نداره، شما چگونه میگید این ناره؟ شما از فقدان آثار پی ببرید به اینکه اصلا این لا یصلح للملکیه. و چون این دو تا مقام تو هم تنیده شد، هر جا دو جا کم آوردن اینجا کمک میگیره. خیر، شما بگید اصلا این یصلح للملکیه یا نه. اگر لا یصلح للملکیه، دنبال مالک میگردی. الان این کاغذ نمیتونه ملک باشه، و شما بحث میکنید به اینکه مالک او نمیتونه فرونزد باشه، فرونزد بشه، فرونزد باشه. شما اصل رو بحث بکن. اگر چیزی لا یصلح للملکیه دنبال میگردی مالک ما پیدا نکردیم، خیر، این نمیتونه ملک باشه، برای اینکه این رو جوری شارع مقدس تنظیم کرده که هیچ اثری از آثار ملکیت نداره. یا ملتزم میشیم که بعضی از آثار ملکیت برای او هست، اون وقت به دنبال مالک میگردیم. اما اگر ثابت شد به این که این هیچ اثر ملکیت نداره، نمیشه بهش دست زد، حتی مثل وقف هم نیست. خب وقف رو شما میتونی تبدیل به احسن بکنی، اندل خراب بفروشی، این هم نیست. اراضی مفتول انوار کی میتونه بفروشه؟ الا یوم القیام افراد که آمدن در اینجا سهیمه سهم خودشه بخواد بفروشه. شما الان 1.2 میلیارد مسلمان رو کره زمینن، میلیاردها هم الا یوم القیامه میان، سهم شما چقدره؟ کجاش بخواد بفروشی؟ بگه من سهم خودم رو میخوام بفروشم، سهم شما چقدره؟ معلوم شما سهم شما چقدره؟ 1.2 میلیارد هم به شما نمیرسه، اونم کجاش مال شماست؟ یه چیزی که به هیچ دفع تصرف پذیر، نقل و انتقال پذیر نیست، شما در این مقام اول بحث بکنید که اصلا این لا یصلح للملکیه. بعد او رو معید قرار بدید، بگید بر فرضی که ملک باشد، مالک او من هوه، اصلا این ملک نیست. بنابراین این طبیعی مسلم و امثال ذلک اینها مشکل رو حل نمی کنه. فرمایش مرحوم هاشم عبدالحسین هم این است که این ظاهرش استغراق است، منتها محضور فراوان دارد حل می شد، برای اینکه ملک برای طبیعی اوست و اگر لازم بود احتمالات ششگانه‌ای که مرحوم هاشم عبدالحسین رضوان الله علیه درباره این که درباره حدیث ابی برده که حضرت مولا بعث به ان یشتری حقه منها و یحول حق المسلمین علی لعله اقبا علیها و املال خراجه منکن، روایت قبلا خوندیم. اگر لازم بود این احتمالات ششگانه خود نمیشه، اگر لازم نبود که مطرح نمیشه. والحمدلله رب العالمین.